أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در رابطه با أدلي كبر حجیت خبر واحد اقامه شده است بود. مرحوم آخوند به اخباری که دلالت بر حجیت خبر واحد می کنند فرمودند که تمسک شده که باید این اخبار متواتر باشه الله تا حجیت خبر واحد رو اثبات بکنه. اون تا تواترش تواتر اجمالی است که ما علم به صدور بعضی هاش از ائمه علیهم السلام داریم و مقتضای این علم اجمالی این است که اون خبری که قد متیقن حجیت است اون رو بهش قائل بشیم و اون خبر ثقه عادله، الا اینکه ما در بین اخبار یک خبری داریم که دلالت میکنه بر اینکه همین که موثوق به بود کافی است، که از آن ما تعدی میکنیم به حجیت خبر سر. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند بود در این بحث. حضرت امام اینجا ابتدا هم میفهمند که اخبار با اینکه زیاده است در این رابطه، اما هیچ کدومش دلالت بر حکم تأسیسی نمی کنه. یعنی از کثیر این اخبار استفاده میشه که حجیت خبر ثقه امر مسلم بوده است نزد اصحاب و ائمه، و روایات در نهایت تعیین مصداق می کند که زراره حجت است، محمد ابن مسلم حجت است، ثقه است. و ادله ای که دلالت بر حجیت قول ثقه می کنه باید که این حمل می شه بر امر دائر بین عقلا. و کلام مرحوم آخوند هم که میفهمد در اخبار یک خبری هست که دلالت میکنه به این که اون خبر جامع شرایط عمومی حجت است و از آن ما تعدی میکنیم به اعم، این هم صحیح نیست. باید که من گمان نمیکنم که ما خبری داشته باشیم که مفادش این باشه. اگر ما قدر متیقن بخوایم بگیریم، قدر متیقنش اون خبری است که از کلام امام بدون واسطه نقل میکنه و رابیش هم از فقها باشه، مانند زهراره. و بعضی از اعازم میخوان که فرمودند اغلب طوائف روایات اگرچه متواتر نباشد، الا اینکه ما میدانیم مجموعش متواتر است و بعضی هاش از ائمه صادر شد. این رو همشون میخوان که قابل خدشه است به اینکه علم به صدور بعض این نمیشه مستند ما باشه بر حجیت قول ثقه به طور مطلق، چون ممکن است اونی که از ائمه صادر شده اون روایتی باشه که به هر حال جامع شرایط خاصه باشه. این یکی. علاوه بر این که میفهمد که ما قبول نداریم تواتری در بین باشه، بله روایات زیادی داریم از کتب به هر حال خاصی، لکن به حد تواتر میفهمند که نمیرسه، چون در تحقق تواتر شهد کردن که طبقات ناقلین خلاصه متواتر باشند و این هم ما قبول نداریم. بعدش در آخرشون یک وجهی رو میتوانیم بیاوریم برای اثبات حجیت مطلق قول ثقه، به این بیان که اگر سیره عقلاییه در خبر ثقه ثابت باشد که خب همون رو میگیریم، و الا اگر سیره نباشه ما قد متیقن از بنای عقلا رو به اون حجیت خبر که سند عالی داره باید حمل کنیم، و اون خبری است که همه رباتش ثقه عادل باشند که جمعی از عدول اونها رو تزکیه کرده باشند. بعد میخوان که البته یه روایتی داریم که جامع اون شرایطه که دلالت بر حجیت قول ثقه میکنه، مثل اون روایت که میاد خدمت امام، از اون کده نزدیکی برم حضرت فرمود امری ثقتون، اون چیزی که از ما بگه ما قبولش داریم، اونی که رد کنه ما همون رو. حالا این روایت درست، این روایت صحیحه، چون مشایخ عظام اون رو روایت کردن، و این هم میخواند که همون سیره عقلاییه رو بیان میکنه که از این میتوانیم ما تعدی بکنیم به قول هر ثقه ای. به لحاظ این تعلیل، تعلیل خلاصه معممه، وقتی گفته میشه خمر حرام است لانه مسکر، وقتی که تعلیل به یک علت عامی باشه ما سرایتش میدیم به هر چیزی که مسکر باشه اون رو قائل به حرمتش میشیم، اینجا هم به همین صورته. بعد میخواند که از اینجا معلوم میشه که اساساً عمل به قول ثقه مأمون این رایج بوده بین اصحاب، بلکه بین عقلا، و این فرمایشات کنهو ما رو ارشاد میده میکنه به همون سیره عقلا. بعدش هم میگه که از این کلام بین کلام ما و بین فرمایش مرحوم آخوند فرقش ظاهر میشه. شاید فرقی که اینجا بشون مقصودشون اینه که ایشون تمسک به تعلیل روایت کردن، مرحوم آخوند تصریح به تعلیل نکردن و مودن این روایت احال حجیت قول ثقه مأمون رو دلالت میکنه و ما تعمیمش میدیم. بعد ایشون میگن که اگر ما نتوانستیم از روایات وجوب عمل به قول خلاصه ثقه رو استفاده بکنیم یا جعل حجیت رو بر آن، دیگه نمیشه تمسک بکنیم به حجیت و کشف حال سیره، چون ما کشف قطعی نداریم. و این حکم هم حکم عملی نیست که تعبدی باشه. بعد در آخر میخواد که امر آسان است، چون ما بنای عقلا رو داریم که احتجاج میکنن به خبر هر ثقه‌ای. اگر هم بنای عقلا بر انکار چنین بنایی باشه، این روایت که قول امری را به هر حال حجیتش رو اثبات میکنه و نحوه آن دلالت بر تشریع میکنه. و خلاصه قائل میشه به اینکه باید به قول ثقه عمل کرد. خلاصه فرمایش ایشون است که ما بنای عقلا رو اصل میدانیم در عمل به قول خبر ثقه. روایات هم به نوعی ارشاد به این امر. اگر یک وقت ما احراز نکردیم سیره عقلا رو، اون وقت به چنین روایتی ناچاریم که تمسک بکنیم. این خلاصه فرمایش مرحوم امام که حالا بعدن یه بررسی میکنیم فرمایشش. مرحوم آقای خویی هم اول کلام مرحوم شیخ رو در تقسیم روایات بیان میکنن که این روایاتی که بر حجیت خبر واحد به اونها استدلال شده چهار دسته است. یه دسته اخبار علاجیه است که دلالت میکنه به اینکه اخبار فی انفسها حجتند نزد ائمه، به خاطر معارضه توقف از عمل به آنها کردند. معارضه هم نه به جهت این است که مقتوع الصدور هستند، چون مرجحاتی که تو روایات علاجی آمده به جهت علم به صدور روایات نیست، بلکه به جهت اینکه شک در صدور داریم. چون شک در صدور داریم، این مرجحات رو آوردن که ما با این مرجحات مرحال روایات رو به طور کلی کنار نزنیم. علاوه بر اینکه معارضه بین روایات مقتوع الصدور فی حد نفسه این بعیده. این یه دسته. دسته دوم اخباری که ما رو امر میکنن به رجوع به افراد معین که بعضیاش بیان شد. دسته سوم اخباری است که دلالت میکنن به این که به ثقه رجوع کنیم. و مرحوم ناینی ادعای تواتر معنوی این روایات کرده و این هم بعیده. دسته چهارم اخباری است که سفارش اکید میکنن به اینکه روایات رو حفظ کنید، خوب گوش بدید، ضبطش بکنید با تعبیرات مختلف. خب استدلال به این چهار دسته از روایات متوقف است بر این که تواتر اینها بر حال ثابت بشه تا علم آور بشه، قطع آور بشه، قطع به صدور پیدا بکنیم. ولی اگر تواتر ثابت نشه، نه، به اینها نمیتوانیم تمسک کنیم. بله، حالا چه نوع تواتری؟ ایشون باید که تواتر اجمالی رو اثبات میکنه، چون علم به صدور بعضیاش از معصوم علیه السلام داریم. چون تواتر سه قسمه، تواتر لفظی که قطعا اینجا نیست، که الفاظ این روایات به حال مشترک باشه، تواتر لفظ معنوی هم، این هم یه مقداری مشکله، حالا امکان داره نفیش نمی کنن. اون که بر نقل یک مضمونی روایاتی با اختلاف الفاظ دلالت بکنه، حالا یا دلالت مطابقی یا تضمنی یا التزامی، مثل روایات زیادی که در باب برحال شجاعت علی علیه السلام آمده در جنگ و در موارد مختلف، که تواتر در اون جایگاه شجاعت عزت داره، اینجا هم اینطور بگیم. سومی تواتر اجمالی است. مرحوم ناینی اشکالی کرده به تواتر اجمالی که احتمال داره هر یک از این روایات هم صادق باشه و هم کاذب، بنابراین نمیشه بهش اعتنا کرد. مرحوم آقای خویی میفهمد که این احتمال ضرر نمیزنه به تواتر، چون ما علم به صدور بعضی از این روایات داریم، ولی اگه این احتمال بیاد در تواتر لفظی و تواتر معنوی هم این احتمال میاد، در تک تک اینها چه این احتمالی. و بعد ایشون گفت که بهترین دلیل وجدانه، که ما علم وجدانی داریم به صدور مقداری از اخبار آحادی که در مثلا کتاب وسائل آمده، که این روایات رو جمع آوری کرده. بله دیگه، فرقش همینه، فرق تواتر اجمالی و معنوی اینه که در تواتر اجمالی این قید اومده ما علم به صدور بعضیاش از جانب ائمه داریم. بعد ایشون مرحوم آقای خویی میفهمد که این روش در بین به هر حال مردم هم هست، که ما علم داریم به اینکه اخباری که امروز واقع می شود در این شهر بعضیش قطعا صادقه دی. اینطور نیست که به حال همه اخبار چنین علمی رو به ما نده. باز مرحوم ناینی فرموده اون چایی که ما از این روایات استفاده می کنیم حجیت به هر حال خبر ثقه عادله، اگر تواتر اجمالی رو قبول بکنی. مرموهای خود می فهمد که اخبار مختلفه در اینجا. بعضیا دلالت میکنه بر این که عدالت شرطه در پذیرش خبر، بعضی از روایات دلالت میکنه به اینکه باید امامی باشه مخبر، بعضیش نه، همین که ثقه باشه کافی، که بین این روایات عموم خصوص من وجهه، که قدر متیقن این روایات این است که خبر صحیح اعلایی باشه، که هم عادل باشه امامی باشه و هم ثقه باشه، چون ممکنه حال امامی باشه عادل نباشه، ممکنه عادل باشه ثقه نباشه. ثقه یعنی این که در گفتار کذبی نداره، این جواب مرحوم آقای خویی از مرحوم ناینی منتها ادامه داره کلامشون، که حالا ادامه شدن با ادامه این جواب کامل میشه. باید که ما اگر روایات رو این گونه بررسی بکنیم به این صورت، منتها یک روایت داریم همونطور که مرحوم آخوند فرموده است که خبر صحیحه، دلالت میکنه که خبر موثق حجیت داره، که همون خبر امری ثقتون ازش استفاده، حالا ایشون تعلیل رو نیورده اما به نوعی مثلا سرایت دادند. ولی اجمال کلام مرحوم آقای خویی در واقع همان تبیین بیان مرحوم آخوند میشه که تواتر اجمالی در این روایات هست. این فرمایشات بزرگان در اینجا البته کلام خاصی نیست، ما یک نظری به طبیعت هر حال خبر و اعتماد به آن در بین عقلا بکنیم. به نظر میرسه همونطور که امام رضوان علیه فرمودند سیر عقلا بر تکیه به خبر ثقه است، و این سیر در بین متشرعه هم بوده و به همین جهت روایات مختلف بر این مسئله متقوم است، ریخته شده که اگر روایاتی متعارض بود چی کار بکنیم. این که میان سوال میکنن از روایات متعارض یا ملجهاتی میخوان اخذ بکنن، این مبنی بر مسلم بودن عمل به خبر ثقه است. منتها چون قطع به صدور نداشتن در هر دو هم مردد بوده، این مرجحات رو بیان فرمودن که حالا ما انشاءالله اگر عمری باشه اونجا هم عرض میکنیم. این مرجحات هم خودش یک جنبه عقلایی داره که وقتی که عمد دایر بشه بین گرفتن برحال خبر زید یا امر و یکیشون اوسق است، دنبال اوسق، دنبال اون افقه و امثال اینها میرن عقلا. به هر حال این نکته اولی. نکته دوم هم بعد از اینکه ما به هر حال پذیرفتیم که سیره عقلا اصله و این روایات هم مبتنی بر این اصل مسلم بین عقلا و متشرع هست، دلالت این روایات بر حجیت خبر واحد این قطعیه، چون همونطور که فرمودند تواتر اجمالی اینها خلاصه ثابت می شود. و اینکه به هر حال در بین این روایات روایت صحیح است که رواتش از اجلا هستند بر اینکه خبر ثقه حجیت داره. حالا اینجا به نظر میرسه حالا اون مقداری که ما برداشت کردیم از کلام امام بین صدر و ذیل فرمایش ایشون یه تهافتی است. اول نمیپذیرند وجود چنین روایتی رو. بعدش تصریح میکنن که چنین روایتی داری. حالا من رجوع بشه به فرمایش ایشون، به نظر میرسه که قبل از اینه که نه ابتدای امر بر رد کلام مرحوم آخوند این رو بیان میکنن که مرحوم آخوند فرمود در بین اخبار یک خبری است جامع شرایط عمومی حجیت و مفادش حجیت قول مطلق ثقه است که از آن تعدی میکنیم به اعم. ایشون فرمود که این صحیح نیست، از لا از اون نو به وجود خبرین یکون و مفاده و ذالک. من حالا شاید توجیهش این باشه اگه تفاوتی بگیم نباشه، این که مفاد این روایت تعدی به اعم باشه، توجیهش اینه، چون بعدش هم قدر متیقن از این اخبار خبر حاکی از امام بدون واسطه است، با اینکه رابیش هم از فقها ها باشه. بله، چون اون خبر تقریبا مثل من زراره است، امری هم مانند زراره است دیگه، امری هم از امام نقل میکنه دیگه، من که اینطوری توجیه بکنیم که تفاوتی نیست. بعدش هم میفهمد که چه خبری هست. بعدش فهمیدن که این خبر تعلیل داره، تعلیلش هم معممه، لذا به این خبر میتوان یا واجب است یا حتما به آن استدلال کرد. به هر حال خیلی مهم نیست، غرض اینه وجودش این خبری مسلمه که همه این بزرگواران قائلن در بین اخبار که به هر حال قول ثقه رو حجت کرده است. حالا حجیت قول ثقه یا به عنوان تأیید سیره عقلا یا به عنوان حکم شرعی که بگیم یک حکم ارحال تعبدیه، که بعیده که الان حکم تعبدی ما قائل بشیم، چون از مضمون روایت استفاده میشه حجیت قول ثقه امر مسلمی بوده آمده خدمت امام که یک مصداقی رو از امام برحال اخذ بکنه. نتیجتا این روایات تواتر اجمالی داره و اگر از این روایت صحیحه تعلیل رو بفهمیم، تعلیل عامه و سرایت پیدا میکنه به غیر مورد خاص. اگر هم تعلیل رو نفهمیم همون فرمایش مرحوم آخونده که حالا مرحوم امام فرمود فرق بین کلام مرحوم آخوند همینه که ایشون تعلیل رو استفاده کردن، اما مرحوم آخوند تعلیل رو نه، به نوعی مرحوم آخوند تنقیح منات کردن. البته خب تنقیح منات هم عمدتا به نظر میرسه که باید تکیه به تعلیل بکنه، یعنی از روایت ما منات حکم رو درک بکنیم، یعنی علت حکم رو درک کنیم، بعد این علت معمم یا مخصص میشه. به هر حال خلاصه کلام اینه، خیلی مطلب خاصی نداره این بحث. حالا بعد در ادله دیگری بر حجیت خبر واحد که ببینیم که اون ادله چقدر دلالت دارن اجماع و امثال ذلك. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.